أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم علمای عزیز برادران گرامی و همچنین محضر طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و همچنین طلاب و طالبات که از مدرسه فقاهت بحث رو پیگیری میکنن یا از برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی. 42 جلسه شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم تا 41 جلسه 6 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. در این جلسه 42 وارد می‌شویم به اذن الله تعالی به محضر حکمت 7 از حکمت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام و کلمات قصارشون در نهج البلاغه مولا. حکمت 7 امیر مؤمنان علیه السلام 3 کلمه دارن که این 3 کلمه رو با هم مرور میکنیم. قبلش عنوان این حکمت رو حسب اونچه که بنده عنوان گذاری کردم محضرتون تقدیم میکنم. عنوان این حکمت رو قرار دادیم فرجام و پیامد رفتارهای انسان. رفتارهای آدمی، حتی غیر از رفتارها یا الله، حالات روانی انسان هم یک آثار و پیامدهایی دارد. پیامدهاش هم اختصاص به آخرت و قیامت نداره، دنیا هم پیامدهاش گاهی قابل مشاهده است. در این حکمت به این بخش می‌پردازد. امیر مؤمنان فرمودند در کلمه اول: من رضی عن نفسه کثر الساخط علی. هر کسی که از نفس خودش راضی باشد، خود راضی باشد، یا به تعبیر بهتر خودپسند باشد، کثر از ساخط علی، ناراضیان از او زیاد می شوند. اگر انسان از خودش راضی باشه، ناراضیان از او زیاد میشن. مسئله رضایت عن نفس، رضایت انسان از نفس خودش، یه جانب اخلاقی در وجود انسانه که همون یک حالت روحی و روانی انسان است. هر کدوم از ماها یک حالتهای روحی و روانی داریم و یک رفتارها. حالتهای روحی روانی، یکیش حالت خودپسندی است، حالت رضایت از نفس. این یکی از این آسیبهایی به وجود می آورد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله به یکی از آسیبهای مهمش اشاره می کند در جامعه. می فرماید اگر شما خودپسند بودی، خودت رو کامل دیدی، دیگران رو ناقص، خودت رو برتر دیدی و از دیگران متوقع بودی، توقع داشتی از دیگران، توقعت برآورده نمی شود و در نتیجه سبب می شود ناراضیان، دشمنان شما زیاد می شوند، بدخواهانت زیاد می شوند. این گوشزدی و هشداری از امیر مؤمنان است نسبت به ماها، نسبت به افراد جامعه، که اگر این روحیه و این خصلت رو در خودمون داشتیم، سبب می شود که بدخواهان و ساختان نسبت ما، ساختون نسبت ما زیاد خواهند شد. این جمله اول. در جمله دوم امیر مؤمنان فرمودن و صدقت و دواء منجح. تأمل کنیم، امیر مؤمنان در بخش اول سخن از یا حالت روانی افراد در جامعه سخن راندن و آسیبش رو بیان کردن، در بخش دوم بلافاصله منتقل میشن به یک مسئله اقتصادی در جامعه. فمود و صدقتو دواء منجح، صدقه دادن کمک به فقرای جامعه داروی ثمر بخش است، داروی ثمر بخش. اینجا تعبیری که من از این جمله امیرمومنان دارم اینه که امیرمومنان علی علیه السلام با این بیان میخواهد یک ایثار اقتصادی رو در جامعه بیان کند، میخواهد به ما رو متنبه بسازد به این که یک بخش از ایثار، ایثار در جان هست، گذشته از جان هست که عالی ترینشه، جهاد و شهادته. یک بخش هم در مقدم داشتن دیگران بر امکانات و بر قضا و بر مثلا کسی اگر تشنشه، دیگری که تشنه تر است او رو بر خودش مقدم می دارد و آب می آرن براش به دیگری می سپارد، میشه این ایثار. اما یک بخشی بین این دو وجود دارد به نام ایثار اقتصادی. صدقه دادن رو ایثار اقتصادی معرفی می کند امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسیار جالبه که باید درش تأمل کنیم در جلسات بعد. امیر مؤمنان صدقه دادن رو به داروی ثمر بخش و شفا بخش تعبیر می کند. این بیانگر این است که صدقه اگر دارو هست، پس در مقابل فقر بیماری است. فقر یک بیماری در جامعه هست، این بیماری هم بیماری عام است، بیماری است که هر کسی ممکن است به این بیماری مبتلا بشود. راهش هم توجه اقتصادی به عموم است، توجه اقتصادی به عموم جامعه هست که صدقه دادن چه در واجبش، چه در مستحبش. خب در فرهنگ اسلام ما مالکیت خصوصی داریم، درآمد و منفعت‌های خصوصی داریم، اما در این که انسان انحصار طلب باشد، همه منافع اقتصادی رو برای خودش از کنم محضر شما بخواهد، این مورد مذمت واقع شده. بلکه توصیه کردم به این که شما در منافع اقتصادی سعی کنید دیگران رو هم شریک کنید، یا الله دیگران رو هم شریک کنید، سهیم کنید. صدقه دادن یعنی دیگران رو سهیم کردن در منافع اقتصادی جامعه، که این راه درمان اون فقری است که در جامعه میتواند هر کسی رو از کنم محضر شما که مبتلا بکند. و اگر توجه اقتصادی به همه بخش‌های جامعه بود، نه فقط این خطاب به دولت نیست، خطاب به عمومه، اون موضوع دولت‌ها و حاکمیت‌ها بحث جداست، اما اینجا وقتی صدقه مطرح می‌کنه، دولت صدقه نباید بده، دولت باید امکانات رو فراهم کنه، اما صدقه دادن یعنی توجه به هم نوع، یعنی توجه کردن به همه افراد جامعه، هر کسی دیگران رو در زندگی خودش سهیم بداند. اتفاقا سوال کردن که من احسن الناس عیشن، حالا از کدوم امام سوال کردن یادم نیست، سوال کردن که کدام زندگی بهتر است، فرمودن من حسن عیش غیرهی فی عیشه، هر کسی که زندگی دیگران رو در زندگی خودش نیکو برآورده کند، یعنی توجه به دیگران هم از کنم محضر شما در اینجا داشته باشد که این نکته. این بخش دوم. بخش سومی که حالا اینا مفصل بهش باید بپردازیم، بخش سومی که امیر مومنان در اینجا بیان میکنن در کلمه سوم از حکمت هفتم، فرمودن و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، اعمال العباد فی عاجلهم بالعین نصب اعینهم فی عاجلهم، فرمودن رفتارها و اعمال، عمل کرده های بندگان خدا در عاجلشون، در این دنیاشون هر کاری انجام میدن در مقابل چشمشون است در اون دنیا، بعد از مرگ تجسم اعمال است، هر کاری که انجام دادیم تو این دنیا اونجا جلوی چشم ما ظاهر می شود. بیانگر این است که قیامت و آخرت جا و امکان انکار رفتارهای ما نیست، هیچ کس نمی تواند کار خودش رو انکار کند، منکر بشه، هر کاری انجام داده در مقابل چشم خودش مشاهده می کند که این یک اهرامی است در حقیقت. این توجه دادن به مسائل اعتقادیه، به مسائل و باورهای اعتقادی است که اگر انسان باور اعتقادیشو بهش ملتزم باشد، یه اهرامیه برای کنترل رفتارهای آدمی. تأمل بفرمایید، یعنی اینکه انسان وقتی که باور دارد که فردای قیامت رفتارش مقابل چشمشه، میبیند، منکرم نمیتونه بشه، از همین الان این اهرام او رو باز میدارد از ارتکاب برخی از رفتارهای نامناسب، که این مسئله، مسئله در حقیقت التزام به اون باورهای اعتقادیه. خب این سه جمله التزام به باورهای اعتقادی در رفتارها، نکته رو باز یادآور میشم، بهش توجه میدم خودم و شما رو، و آن این که مقصود امیر مؤمنان در اینجا از این که اعمال عباد در این دنیا اون دنیا پیش رویشون هست، عمل کرده این دنیاشون پیش رویشون در قیامت و اون دنیا هست، میخواد به ما یک هشداری بده، متنبه بسازد، بگه شما باید باورهاتون در رفتارهاتون تجلی پیدا کنه، باورها باید در رفتارها تجلی پیدا کنه. یعنی شما اگر اعتقاد به خدای عزوجل داری موحدی، رفتارات هم با توحیدی باشه. متاسفانه من گاهی این تعبیر رو خیلی جاها گفتم، یعنی ما در بحث ایمانم اینطوره، ما در جامعهمون یه مشکلی داریم، اون مشکل اینه که بین باورها و عملکردها و رفتارها، بین باورها و رفتارها یه فاصله ای هست، باورهای ما در یک سو هست، رفتارهای ما در سوی دیگر. لذا اون تعبیری که من خیلی جا گفتم این است، میگم که ما در قول و در باور، در اعتقاد ما مؤمنیم، اما در رفتار معلوم نیست مؤمن باشیم حتما. ایمان از قول و از باور قلبی و از عمل تشکیل شده. حالا علما بحث دارن که آیا عمل بالارکان جزء ایمانه یا شرط ایمان است. حالا اگر جزء باشه داخل در ایمان هست، اگر شرط باشه خارج است اما مؤثره. حالا از کنه کار به اون جهتش نداریم، اما در هر صورت جزء سومشه. ما اعتقادمون رو داریم، در اعتقاد مؤمنیم، خدا رو قبول داریم. هر وقت سخن از اعتقاد بشود ما از همه جلوتریم، هر وقت سخن از گفتن بشود از همه جلوتریم، اما در عمل که پیاده می شود اونجا خدا رو هم رزاق می دانیم، هم خطاب می کنیم که خدا رزاق است، اما در عمل نه، میگیم باید یه زهرماری های حرامی هم همراهش کرد تا زندگی بگذرد. در عمل اینطور نیست. امیر مومنان میخواد این رو به ما بگه، آقا اعتقاداتتون باید بهش ملتزم باشید در رفتارهاتون، در رفتارها. لذا من یه جوری دیگه این کلام و این حکمت امیر مومنان رو بهش نگاه کردم، میخوام خدمت شما هم عرض کنم. اگر خوب است که تأیید میفرمایید، مایه تشویق ماست. اگر نادرست اصلاح کنید، شما حضرات آقایان علما اصلاح کنن. و اونی که من نگاه به این کردم، گفتم اگر نظر حضرات باشه، من معتقدم به این که حکمت‌های نهج البلاغه، حالا خطبه ها و نامه ها که سر جای خودش، حکمت‌های نهج البلاغه یک بعد جامعه سازی داره، یک بعد جامعه پردازی داره، فقط نصیحت اخلاقی نیست. لذا اگر با این بود نگاه کنیم، اگر یادتون باشه در حکمت ششم هم همینطور نگاه کردیم، گفتیم جامعه را امیر مومنان یک مثلثی فرض می کند، یک ضلع این مثلث در اونجا رازداری است، فرمود صدر العاقل صندوق سره. یک بعد از جامعه جذب حد اکثری است، فرمود البشاشت و حبالت الموده، گشاد رویی و جذب حد اکثری. سوم فرمودن زلزل سوم ای پوشیه، حرمت نگهداری است، الاحتمال و قبر العیوب. اینجا هم میخوایم همین جور امیر مومنان و هم میتوان اینطور گفت که امیر مومنان دوباره در این حکمت جامعه رو یه مثلث دیگری فرض میکند، یه مثلث دیگری فرض میکند که سه ضلع داره. من ضلعاشو اینطور نامگذاری کردم، گفتم این سه ضلع، ضلع اولش کنترل حالات روانی است، عجب، خودبرتربینی، رضایت از نفس، خودپسندی، حالت روحی و روانی انسانه. این حالت روحی روانی در همه انسان‌ها هست، اما باید کنترل بشود. اگر کنترل نشه آسیب ایجاد میکنه، اما اگر کنترل بشود میشه اعتماد به نفس. کنترل شد میشه اعتماد به نفس، خیلی ارزش داره. انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، اگر اعتماد به نفس نداشته باشه میشه ضعف نفس و اونجا آسیب پذیر است. پس این اولین ضلع جامعه اینه که مردم جامعه بتوانن حالات روحی روانیشون رو کنترل کنن. دوم فهمود از صدقتو دواء منجح، اینو نامگذاری کردم ضلع دوم رو به توجهات اقتصادی. جامعه نیازمند یک توجهات اقتصادی به همدیگه داشته باشن، غنی به فقیر، همسایه به همسایه، دیگران، حالا یا صدقه واجبه یا صدقه مستحبه. از این دستور اسلام برای فقر زدایی برنامه داره و از جمله برنامه‌هاش همین از کنم محضر شما برنامه های اقتصادی که در جامعه تدوین شده، بر اسلام تدوین شده. و سوم التزامات اعتقادی که انسان معتقد فرض میگیره که مؤمن معتقده، اما انسان معتقد باید ملتزم باشه در عملش و در رفتارش به اون چه که معتقد هست. همه باید اینطور باشن، یعنی این در از کنم محضر شما نسبت به مخالفین هم اینطوره، یعنی نسبت به اونایی که هم عقیده ما نیستن، اونایی که مثلا در فرقه های دیگر اسلامی هستن، اونها اگر ما بخوایم باشون تعامل کنیم، احکامشون رو، قوانینشون رو چطور؟ فرمودن الزام المخالفین به ما یعتقدون، این قاعده است دیگه، الزام المخالفین به ما یعتقدون، همونطور که خودش باور داره، اگر به باور خودش ملزم باشد درسته، قبولش داریم همون مقدار، بخواد اونچه که احکام خودش ملتزم باشد. اینجا هم میخواد ما رو اینچنین بگه، التزامات اعتقادی رو باید بهش داشته باشین. پس با این نگاه این جامعه سه ضلع دارد، و خب اگر این سه ضلع جامعه از کنم محضر شما درست تأمین بشه، فراهم بشه، جامعه میشه جامعه سالم. پس امیرالمومنان با این سزل در حقیقت به دنبال این است که برای ما یک جامعه سالمی رو تعریف کند. این نگاه اجمالی بود به این حکمت هفتم که حالا هر کدام از این بخش ها را باید جداگانه بهش بپردازیم. اما حسب روندی که طی می کردیم سند این حکمت رو بیان می کردیم، سند بخش های گوناگون حکمت رو بیان می کردیم و بعد به جهات دیگر می پرداختیم. قبل از این من یه نکته رو علاقمندم اینجا عرض کنم که لازم است اختصاص اینه. دوستانی که تعقیب می کنن مستمرن این بحث رو که تقریبا اکثر اعضای جلسه همینطوره از محبتشون هست، اینه که در حکمت ششم در اون قسمت سوم حکمت اگر نظرتون باشد امیر مومنان فرمود الاحتمال و قبر العیوب. گفتیم اونجا سید روی رضوان الله تعالی علی خودش آمده در نهج البلاغه وقتی این کلمه رو بیان کرده نوشته که در بعضی از تعابیر از امیر مومنان به جای الاحتمال و قبر العیوب المسالمت و قبر العیوبه. حتی اگر نظرتون باشه گفتیم اونجا گفته در بعضی از نسخه هم گفته المسالت و قبر العیوب، که در همونجا بعضی از دوستان نظرم آقای فاطمینیا بود که اونجا اشکال کردن گفتن ما گفتیم المسئله درست نیست. اگر نظر حضرات باشه گفتیم المسئله تو قبر العیوب این تعبیر حتما اشتباهه، که امشب هم باز تأکید میکنم که حتما و حتما اشتباه است و این از دست شارحان در رفته. اونجا آقایون اشکال کردن که نه المسئله ممکنه درست باشه، حالا توجیهی داشتن یادم نیست چه فرمودن، که مسئله این سوال و پرسش احتمال یعنی تحمل، میگه اگر شما تحمل کنی این قبری است که عیوب رو درش دفن میکنی. مسالمت هم یعنی صلح و سازش، یعنی آرامش، یعنی همزیستی مسالمت آمیز، اونم باز قبر العیوبه. اما سوال و پرسش کردن کشف العیوب است، قبر العیوب نیست. این رو من در اونجا گفتم اشتباه، الان تاکید میکنم اتفاقا حالا این در مطالعه امروزم ناخودآگاه به یک عبارتی برخوردم که این برداشت حقیر رو تأیید کرد و تأکید کرد و آن این است که کتابی وجود دارد مربوط به از کنم حسن ابن علی ابن محمد دیلمی است، از علمای قرن هشتم هست. ایشان کتابی دارد به نام از کنم محضرشون بله غرر الاخبار و درر الاخبار فی بله ل درر الاخبار لابل ائمت الاطهار، کلمات درربار امیر مؤمنان رو جمع کرده. در این کتاب اتفاقا این جمله رو که آورده این چنین گفته، گفته در از امیر مؤمنان نقل شده، کار به نهج البلاغه هم نداره، کلمات امیر مؤمنان جمع کرده فرموده المسئلتو کشف العیوب. اتفاقا اینجا گفته المسئلتو کشف العیوب، یعنی همونطور که ما برداشت کردیم سوال و جواب کشف عیب است، قبر العیب نیست. لذا این سازگاری نداره با اون تعبیر امیر مؤمنان در موقع کنار نمیتونه نسخه بدل احتمال باشد، نمیتونه نسخه بدل از المسالمه باشه. این که حالا جهت اشاره از کردم به اونجا میتوانید مراجعه بکنید، دلیل بر این است که بس این کلمه کلمه مستقل و جدایی است و اونجا حتما به اشتباه مونده. اما درباره این حکمت هفتم برخی از حضرات شارحان نهج البلاغه و اصحاب نهج البلاغه آمدن در اینجا این بخش اول رو که الان امشب خوندیم اشاره کردیم که فهم من رضی عن نفسهی، هر کسی که نفسش رو بپسندد خود پسند باشد، کثر از ساخت و علی، دشمنش رو زیاد کرده، بدخواهش رو زیاد کرده. این جمله رو برداشتن گذاشتن در زمره و جزئی از حکمت ششم، در زمره حکمت ششم قرار دارن. تأمل بفرمایید، در حکمت ششم وقتی که همون نسخه بدل سید رضی رو نقل میکنن، در اونجا که فرمود المسالمتو قبر العیوب که نسخه بدل بود، اونجا زیلش اضافه کردن گفتن و من رضی عن نفسی کثر الساخط علی، این جمله رو زیل اون آوردن. بعضی از شارحان نهج البلاغه هم همین کارو کردن، یعنی مشهور از اصحاب نهج البلاغه و شارحان نهج البلاغه اینو بردن، این جمله رو بردن تو حکمت ششم، زیل اون نسخه بدل در حقیقت اونجا آوردن. ولی ما به نظرم میرسد که ما اینو آوردیم تو حکمت هفتم، به نظرم میرسد که این جمله امیرالمومنین تناسب با اون کلمه قصار و اون جملات امیرالمومنین در حکمت ششم ندارد. و لعل که این آقایانی که بردن در اونجا، البته همه این کار نکردن، ابن ابی الحدید، صبی ساله، صاحب الموجم، اینها آوردن در حکمت هفتم ذکر کردن، اما بعضی که بردن در اونجا گذاشتن، سرش شاید لعل این بوده که چون در اونجا سید رضی این دور کنار هم بین حکمت 6 و حکمت 7 بوده، پایان حکمت 6 و آغاز حکمت 7 بوده کنار هم گذاشتن، این لعل که تصور کردن که این جزی از اون کلام اونجاست و حالا که سنخیتی با اون موضوع اونجا نداره. اونجا احتمال و قبر العیوب با اون دو بخش دیگه سه زلی رو تعریف کردیم، کما اینکه این کلمه مستقلن از امیرالمومنین جداگانه نقل شده، ارتباطی به اون نسخه بدل احتمال الاحتمال و قبر العیوب هم ندارد. لذا ما این در به نظرم رسید در حکمت هفتم باید بیاد، در اینجا موضوعش روشن‌تره، با این سزلی هم که در اینجا بیان کردیم سازگارتر است. البته حالا دلیل قطعی نیست، نمیتونیم قسم حضرت عباس توش بخوریم، اما به نظر میاد اینجا سازگارتر هست و این رو در اینجا از کنم محضر شما نقل کردیم. به علاوه این که این جمله آغاز این حکمت من رضی عن نفسهی کثر از ساخت علی، این جمله اختصاص به نهج البلاغه ندارد، اولا اختصاص به امیر مؤمنان هم ندارد، ثانیا یعنی نه فقط منحصر در نهج البلاغه است، جاهای دیگه هم این نقل شده، ینابی المودده قندوزی حنفی سنی مذهب نقل کرده، در غور الحکم نقل شده، بهار الانوار نقل کردن، جناب مرحوم آقای دشتی که اسناد و مدارک نهج البلاغه رو تقریبا کامل ترین کتاب نوشته نزدیک 20 مطلب نقل کرده، حالا در بعضیاش میگردیم پیدا نمی کنیم، اما حالا حتما یه توجیهی داشته که اونجا آورده، ولی در این مواردی که عرض کردم وجود داره، من گشتی پیدا کردیم در این موارد هست. اما غیر از این که در اینجا هست، این جمله از امام هادی علیه السلام هم نقل شده، از امام هادی علیه السلام در منابع عدیدهی نقل شده، ما هم در این موسوعه امام هادی آوردیم و مصادر و منابعش هم در اونجا از کنم حضرت شما ذکر کنه، فقط یه اندک تفاوتی دارد و اون تفاوتش اینه که در اینجا واژه ساخط رو به عنوان مفرد آورده، در کلام امام هادی به صورت جمع آمده، اونجا فهموده کثر از ساختون علی، اینجا فهموده کثر از ساخط علی، که خیلی تأثیری در مفهوم و مقصود ندارد. این هم نسبت به این جهتش که در سند این حکمت جداگانه هر کلمه ای رو می شود بیان کرد. به صورت کلی باز در حکمت دوم اشاره کردیم، اونجا که در تحف العقول هم در زمره وصیت امام امیرالمومنین به مالک اشتر در اونجا آمده است. شبیه این کلمه هم امیرالمومنین در جای دیگه داره، حتی در نهج البلاغه و در قرار الحکم دارد، مثلا امیرالمومنین فرموده ایاک ان ترضا عن نفسک فیکثر الساخط علیک، شبیه همین جمله است، نظیر همین جمله است، فهمید که بپرهیز از این که تو رضایت از نفس داشته باشی تا اینکه ساخط بر تو زیاد می شود و بدبین نسبت به تو و خشمگین نسبت به تو زیاد میشه. وقت ما گذشت یه اشاره‌ای می‌کنم بقیه‌شو، به ناچار من تلاش داشتم که این حکمت رو، این بخش رو در این جلسه تمام کنیم، اما نشد. یه اشاره‌ای می‌کنم در یک دقیقه و عرضم رو تمام می‌کنم، و آن این که تأملی که می‌کنیم در، کما اینکه روشنم هست، تأملی که می‌کنیم در کلام امیرمؤمنان، امیرمؤمنان در اینجا در این بخش اول وقتی بحث از رضایت از نفس، خودپسندی و رضایت از نفس دارد، دنبال اصل مسئله نیست که بخواد اصل مسئله خودپسندی رو تشریح کند، به یک خلق روانی ناپسنده، یه رفتار، یک حالت روحی ناپسنده، این مسلم گرفته. اما امیرمؤمنان در مقام بیان آسیب این اثر هست، چون این حالت یک آثار شوم و فرجام نادرستی رو در جامعه به وجود می آورد، به عنوان یک ضلع جامعه بیان کرده و اولین اثرش رو هم در اینجا عرض کنم محضر شما که بیان فرموده است که در اینجا گفته، در جاهای دیگه هم همینطور بیان کرده. و بحث رضایت از نفس در روایات فراوان مذمت شده، روایات عدیدهی وجود داره، مثلا یکیش این امیرالمؤمنین فرمودن شر الامور الرضا عن النفس، رضایت از نفس بدترین امر است، بدترین حالتی است در زندگی انسان میتواند برای انسان رخ بده، از انسان سر بزنه. خب این در اثر حب ذات، در اثر وسوسه های شیطانی هست، در اثر هواپرستیه، در اثر گاهی افرادهای متملق، افراد متملقی که دورور آدم گاهی هستن، جمع میشن، تعریف و تمجید بی مورد از انسان میکنن، مدح زیادی میکنن، آدم خیال میکنه اینا مدح، ولیکن مدح زیادی خود ذمه، زیادی تعریف کردن مذمت است در حد و اندازه. لذا این انسان از کنم محضر شما در اثری که ضعیف و نفس، ظرفیتش کمه و خودش رو کاملتر از بقیه تصور میکنند، خودش رو برتر میبینه، از دیگران توقع داره سلامش کنن، احترامش کنن، جای صدر مجلس بهش بدن، در مقابل حرفش حرفی نزنن، و همه اینا سبب میشود که خب این خلق ناپسند. اما نکات مهمی وجود داره در این کلام، یکیش این است که چرا با خودپسندی دشمنان انسان زیاد میشوند، بدخواهان و ناراضیان زیاد میشن. خب سواله، باید ببین امیرالمؤمنان که فرمودن چه حکمتی درش نهفته است. این نکته ایست باید بهش توجه کنیم که اتفاقا شارحان نهج البلاغه اگر خواست کسی ملاحظه بکند، ابن میثم بهرانی حرف خوبی داره در اینجا، از کنم که منهاج البراهی خویی حرف خوبی داره، پیام امام که نوشته آیت الله مکارم و اصحابشون هست، اینم بخشی از کلام منهاج البراهه رو آوردن، بخشی هم از خودشون اضافه کردن، حرف خوبی دارن در تشریح این معنا. و از کنم محضر شما که این جهاتی وجود داره، که حالا بعدم نکته دیگه این که امام یک اثر رو بیان کرد، آیا آثار شوم این رضایت از نفس منحصر به همین آثار دنیاییش یا آثار متعددی که فراوان در کلام خود امیرالمؤمنان هست؟ اتفاقا برای من خیلی جالب بود که یک مروری کردم، دیدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره این مسئله، رضایت از نفس و آثار شومش، کلمات متعدده ای رو دارد با بیانات گوناگون در نهج البلاغه، در قرآن الحکم، در جاهای گوناگون. این نشان از یک اوضاعی در زمان امیرالمؤمنان شاید، یعنی می شود بگیم که یک مخاطبی وجود داشته. این یه جهت، شایدم اهمیت مسئله با همون نگاه جامعه سازی که عرض کردم، جامعه سالم که مد نظر امیرالمؤمنان بود، اینا نیازمنده که مورد توجه قرار بگیره. انشاءالله بإذن الله تعالی به حول الله و قوته در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. پروردگارا بر معرفت ما نسبت معارف دینی و اسلامی، خصوصا با قرائت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، بر معرفت ما بیفزای. خدایا بر تقید ما و التزام ما نسبت به معارف دینی و معتقدات و باورهای من بیفزای. خدایا ما رو دنبال رو و جزء سائرین بر نهج اهل البیت علیهم الصلاة و السلام، نهج قرآن، نهج اسلام قرار بده. سایه مقام معظم رهبری رو، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار، بر عزت و عظمت اسلام و مسلمین و نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، رهبرمون، ملتمون بیفزای. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا اونهایی که جاهل هستند و حرفهای جاهلانه میزنن، خدایا هدایتشون بفرما. پروردگارا عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.